شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. نیروهای ویژه ارتش عراق وارد شهر فلوجه شدند و درگیری در این شهر جریان دارد. دولت بغداد میگوید واثق البتات روحانی شیعه جنجالی عراق را بازداشت کرده است. زمین لرزه در شهرستان بستک یک کشته بر جای گذاشت. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک ژنرال عراقی گزارش داد که نیروهای ویژه ارتش عراق وارد شهر فلوجه شده و درگیری سنگین در این شهر جریان دارد. خبرگزاری فرانسه قبلا گزارش داده بود که نیمی از شهر فلوجه و بخشی از شهر رمادی در استان الانبار عراق روز پنجشنبه به تصرف گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام وابسته به القاعده درآمده است. درگیری‌ها در استان الانبار پس از آن آغاز شد که نیروهای حکومتی برای پایان دادن به تحصن یک ساله معترضان در شهر رمادی اقدام به برچیدن چادرهای آنان کردند. به گزارش آسوشیتد پرس، سخنگوی وزارت کشور عراق امروز پنجشنبه اعلام کرد که واثق البتات روحانی جوان شیعه روز چهارشنبه در بغداد بازداشت شده است. واثق البتات رهبر یک گروه مسلح موسوم به جیش المختار است و خود را دبیر کل حزب الله عراق نیز می‌خواند و گفته می‌شود از پشتیبانی حکومت ایران برخوردار است. واثق البتات در گذشته مسئولیت شلیک خمپاره به اردوگاه آزادی، محل استقرار موقت سازمان مجاهد دین خلق در عراق و همچنین شلیک خمپاره به خاک عربستان را بر عهده گرفته بود. وی سال گذشته از تشکیل لشکری به نام جیش المختار خبر داد. زمین لرزه در شهرستان بستک یک کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس سازمان امداد هلال احمر ایران گفت در ساعت 6:43 دقیقه صبح پنجشنبه زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.5 ریشتر شهرستان بستک در استان هرمزگان را لرزاند. وی افزود در این زمین لرزه یک نفر جان خود را از دست داد و 30 نفر نیز زخمی شدند. به گفته این مقام هلال احمر، گروهی از امدادگران به محل حادثه اعزام شدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز پنجشنبه وارد اسرائیل شد. جان کری در این دهمین سفرش به منطقه ظرف یک سال گذشته با مقامات اسرائیلی و فلسطینی دیدار و گفتگو می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، هدف وی از این سفر پایه‌ریزی توافق‌نامه است که در چارچوب آن مهمترین مسائل معوق بین اسرائیل و فلسطینی‌ها مورد مذاکره قرار گیرد و راه برای تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی باز شود. این در حالی است که بر سر مسائلی چون تعیین خطوط مرزی، آوارگان، وضعیت بیت المقدس و مسائل امنیتی همچنان اختلافات عمیقی بین دو طرف وجود دارد. وقوع سه انفجار در برابر هتلی در پایتخت سومالی شب گذشته دست کم 11 کشته بر جای گذاشت. به گفته پلیس سومالی، خودروهای بمب‌گذاری شده شامگاه چهارشنبه در برابر هتل الجزیره در نزدیکی فرودگاه موگادیشو منفجر شد. ساکنان این هتل معمولاً خارجیان یا مقام‌های دولتی هستند. از شباب، گروه مرتبط با القاعده در آفریقا، مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفته است. پلیس جمهوری چک اعلام کرد شواهدی مبنی بر تروریستی بودن انفجار در منزل سفیر فلسطینیان در پراگ که به کشته شدن او انجامید در دست نیست. به گفته مقام‌های پلیس چک، جمال الجمل، سفیر تشکیلات خودگردان فلسطین در پراگ، روز چهارشنبه هنگامی که می‌خواسته است در گاف صندوقی قدیمی را باز کند، دستگاه دزدگیر روی این گاف صندوق منفجر شده و به زخمی شدن و سپس مرگ او انجامیده است. مقام‌های فلسطینی نیز گفتند که این گاف صندوق از ساختمان قدیمی سفارتخانه به ساختمان جدید منتقل شده بود. و درگیری‌ها در استان انبار در غرب عراق تشدید شده و بنابر گزارش‌ها شبه نظامیان سنی مذهب دیروز اقدام به حملات علیه مقرهای پلیس در چندین شهر این استان کردند. استاندار الانبار گفته است با فرار ده‌ها تن از زندانیان امنیتی از بازداشتگاه‌های فلوجه، این استان دچار بحران امنیتی شده است. پرویز مشرف، رئیس جمهوری اسبق پاکستان، روز پنجشنبه هم به دادگاه رسیدگی به اتهامش که خیانت به کشور عنوان شده نرسید. او در راه رفتن به دادگاه به دلیل آنچه که خبرگزاری ها مشکلات قلبی خوانده اند یکسره به بیمارستان نظامی منتقل شد. این دادگاه ویژه قرار است به اتهام خیانت او به کشور رسیدگی کند. پرویز مشرف که صلاحیت این دادگاه را زیر سوال برده پیش از این نیز دو بار از حضور در دادگاه خودداری کرده بود. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از پلیس، پرویز مشرف رئیس جمهوری اسبق پاکستان روز پنجشنبه به دلیل آنچه که مشکلات قلبی خوانده شده به بیمارستان منتقل شد. پرویز مشرف در راه رفتن به دادگاهی بود که به پرونده او به اتهام خیانت به کشور رسیدگی می‌کند. خبرگزاری فرانسه می‌نویسد پرویز مشرف متهم به ارتکاب یک رشته جرم است که در فاصله زمانی 9 سال از 15 تا 6 سال پیش واقع شده‌اند. رئیس جمهوری اسبق پاکستان که اکنون 70 ساله است در دو جلسه محاکمه‌اش به دلیل تهدیدات امنیتی علیه خود شرکت نکرد. جان محمد یک مقام ارشد پلیس در اسلام آباد به دادگاه گفت که مشرف در راه رسیدن به دادگاه که با اسکورت امنیتی بالا صورت گرفته بود دستخوش بیماری شد و او را به انستیتوی بیماری‌های قلبی نیروهای مسلح پاکستان منتقل کردند. خبرگزاری آلمان نیز گزارش می‌دهد که اسلام آباد پایتخت پاکستان به حالت آماده باش درآمده بود. مقامات پاکستانی از استقرار 2000 پلیس و تکاوران شبه نظامی برای حفاظت از مسیر 2 کیلومتری خانه پرویز مشرف تا ساختمان دادگاه خبر دادند. وکلای رئیس جمهوری اسبق پاکستان به دادگاه گفتند که او به دلیل عدم احساس امنیت نمی‌تواند در دادگاه حاضر شود. هفته گذشته پیدا شدن چند بمب در مسیر حرکت مشرف از اقامتگاهش به دادگاه عملاً به عدم حضور مشرف در دادگاه انجامید. خبرگزاری آلمان می‌نویسد این واهمه وجود دارد که محاکمه پرویز مشرف دولت پاکستان را در تقابل با ارتش قدرتمند این کشور قرار دهد، چرا که پرویز مشرف به گونه قابل توجه مورد حمایت ارتش پاکستان است. اتهامات مشرف به وسیله نواز شریف نخست وزیر فعلی به او وارد شده است. نواز شریف 15 سال پیش در کودتایی بدون خونریزی به وسیله مشرف از مقام نخست وزیری خلع شده بود. از سوی دیگر به نوشته اسوسییتد پرس وکلای آقای مشرف دادگاه و قضات آن را جانبدار توصیف کردند و اتهامات را یک توطئه خواندند. در یک مورد احمد قصوری از وکلای پرویز مشرف انگشت اتهام را به سوی اکرام شیخ دادستان پرونده نشانه رفت و گفت او یک دادستان نیست بلکه یک شکنجهگر است. اسوسییتد پرس می نویسد که وزارت کشور پاکستان اعلام کرده است که ژنرال پیشین و رئیس جمهوری اسبق پرویز مشرف مطابق ماده 6 قانون اساسی کشور به دلیل اعلام وضعیت فوق‌العاده در آستانه برگزاری انتخابات 7 سال پیش و همچنین به تعلیق درآوردن قانون اساسی پاکستان به جرم خیانت به کشور محاکمه می شود. دست داشتن در ترور بی‌نظیر بوتو نخست وزیر پیشین پاکستان نیز از اتهامات پرویز مشرف است. پرویز مشرف گفته است که ارتش حامی اوست و همه اتهامات علیه خود را واهی و ساختگی دانسته و میگوید که آنها با انگیزه های سیاسی شکل گرفته و عنوان شدند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2 0 420 733 59 55 55. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که 11 وزیر از 18 عضو هیئت دولت حسن روحانی هفته آینده برای پاسخ به سوالات نمایندگان به مجلس فراخوانده شدند. بر اساس گزارشی که مجلس در آذر ماه گذشته منتشر کرد، از اول شهریور تا هفتم آذر ماه سال جاری نمایندگان مجلس 227 مورد از وزیران سوال کرده بودند. در آذر ماه سال جاری هم در عرض یک هفته 12 وزیر دولت روحانی به مجلس احضار شدند. حسن روحانی پیشتر از حجم بالای سوالات از وزرای کابینه‌اش انتقاد کرده بود. بیشتر بشنویم از فرینه آسمی. خبرگزاری ایرنا گزارش می‌دهد عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و محمود علوی وزیر اطلاعات برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان هفته آینده به مجلس می‌روند. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری سه‌شنبه آینده برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان به کمیسیون اجتماعی مجلس دعوت شدند. رضا فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری که بارها برای پاسخ به سوالات نمایندگان به کمیسیون آموزش مجلس دعوت شده بود، هفته آینده همراه با علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش برای پاسخ به سوالات نمایندگان به این کمیسیون می رود. نمایندگان مجلس ایران روز یکشنبه گذشته از توضیحات رضا فرجی دانا وزیر علوم تحقیقات و فناوری درباره انتخاب معاونها و رؤسای دانشگاه‌ها قانع نشدند و به او کارت زرد دادند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، نمایندگان مجلس می‌گویند وزیر علوم افرادی را به عنوان معاون و رؤسای بعضی از دانشگاه‌ها انتخاب کرده که به گفته آنها منتسب به فتنه 88 و نارامی‌های دانشگاه در سال 78 هستند. محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت و حمید چیتچیان وزیر نیرو هم سه‌شنبه آینده در کمیسیون‌های صنایع و معادن و عمران مجلس حاضر می‌شوند تا پاسخگوی سوالات نمایندگان باشند. در همین حال به گزارش ایرنا، محمود حجتی وزیر کشاورزی سه‌شنبه آینده به جلسه کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس دعوت شده تا به سوالات 10 نماینده مجلس پاسخ دهد. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری هم با حضور در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به سوالهای اعضای این کمیسیون پاسخ می‌دهد و علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی هم برای پاسخ به سوالهای نمایندگان به کمیسیون اقتصادی می‌رود. در همین حال به گزارش ایرنا، حمید رسایی که از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری است، دو ماه پیش سوالی را از علی جنتی وزیر ارشاد درباره روزنامه بهار و دلیل به گفته او تسامح و تساهل وزیر در برابر توهین به مقدسات مطرح کرده بود، اما آقای رسایی گفته که توضیحات وزیر ارشاد او را قانع نکرده و باید هفته آینده در صحن علنی مجلس به سوال او پاسخ دهد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران 9 دی ماه در دیدار با مجمع نمایندگان استان گیلان گفت سوال حق نمایندگان است، اما چنین حجمی از سوال از وزرا با حجم کاری بالای آنها تناسب ندارد و بعضی از تقاضاها و درخواستها منطبق با قانون نیست و وزیر در قبال عدم برآورده کردن آن نباید تهدید شود. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی درباره دلیل حجم بالای سوالهای نمایندگان مجلس از وزرای دولت حسن روحانی میگوید
بخش سوالهایی که از وزرا میشه مربوط به مباحث اجرایی میشه و در حال این در مجالس گذشته هم سابقه داشته، چون نمایندگان معمولا سعی میکنن که برای اینکه پیامی به حوزه انتخابیشون بدن که مباحث حوزه انتخابی را پیگیر هستن، اکثر مواردی که در حوزه انتخابی رخ میده رو به عنوان سوال از وزرا مطرح میکنن. ولی اون چیزی که به هر حال برای دولت آقای روحانی مشکل ایجاد کرده و به نوعی تاکنون دو تا وزیرشون هم کارت زرد گرفتن از مجلس، سوالهای ملی هست که بیشتر هم مربوط به مباحث کلان سیاسی میشه و طبیعتاً نمایندگانی که سوالها رو مطرح میکنن سعی میکنن که با طرح این سوالها و کارت زرد دادن به وزرا اونها رو متقاعد بکنن که در راستای مطالبی که نمایندگان مد نظرشون هست گام بردارن.
بر اساس گزارشی که مجلس در آذر ماه گذشته منتشر کرد، از اول شهریور تا 7 آذر سال جاری نمایندگان مجلس 227 مورد از وزیران سوال کرده بودند. در آذر ماه سال جاری در عرض یک هفته 12 وزیر دولت روحانی به مجلس احضار شدند. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی در گفتگو با رادیو فردا درباره تعداد سوال نمایندگان از وزرای دولت حسن روحانی در مقایسه با وزرای دولت محمود احمدی نژاد میگوید
در حال این موضوعی که در ابتدای فعالیت دولت آقای روحانی دو تا وزیر مورد سوال قرار بگیرن و به نوعی کارت زرد بگیرن از مجلس، طبیعتاً نشون میده که مجلس اصولگرا با دولت آقای احمدی نژاد مهربانتر رفتار میکرده تا دولت آقای روحانی. از سوی دیگه ما باید نوع تعامل دولت آقای احمدی نژاد با مجلس و نوع تعامل دولت آقای روحانی با مجلس رو هم مد نظر قرار بدیم، چون که دولت آقای احمدی نژاد عملاً وزرا قوانین رو اجرا نمی‌کردن و حتی در جلساتی که مجلس اونها رو دعوت می‌کرد حاضر نمی‌شدن، اما دولت آقای روحانی بیشترین تعامل رو با مجلس داشته. از سوی دیگه نوع عملکرد وزرای دولت آقای احمدی نژاد به گونه‌ای بوده که اونها قاعدتاً باید سوال‌های بیشتری ازشون مطرح میشه، چون در موارد زیادی به لحاظ عملکردی ضعف‌های کلان داشتن.
طیف جبهه پایداری از حامیان دولت محمود احمدی نژاد و نزدیک به آیت الله مصباح یزدی در بسیاری از سوال‌ها و تذکرها به دولت نقش داشته است.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ .com هر پنج شنبه مجله شانگهای.
و اگه مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید، یا میتونید با ما تماس تلفنی داشته باشید یا اینکه اس ام اس بفرستید. شماره پیامگیر تلفنی ما هست 2042-02-21-12-21-12 و شماره پیامگیر رادیو فردا هم یکی از سه شماره هست 2042-603-87-41-50. همچنان با رادیو فردا همراه باشید. ارتباط با